بحثان تو مونده بود یا بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند از کنم که یه مطلبی رو در اینجا متعرض میشند، همونطور که خیال میکنم روز قبل درسی از شده بود، و این است که در اصل مسئله‌ای که شیخ اشراق مطرح کردن، ایشون در اینجا مطلب ندارن، بلکه در مبنای شیخ اشراق که مبنای ایشون قول و اصالت ماهیت هست، در اونجا مسئله را مورد نقد قرار میدند. مطلبی که مرحوم شیخ اشراق فرمودند و این بود که بسیاری از مفاهیم اینها ما به ازای خارجی ندارند. اگر این مفهوم ما به ازای خارجی داشته باشه، لازمش این است که دورت تسلسل بیاد در اعیان خارجی، به جهت اینکه هر تعین خارجی خودش مولد یک مفهوم است و منشأ انتزاع یک مفهوم است، و اگر خود اون مفهوم در خارج تعین داشته باشه و وجود داشته باشه، این لازمش همین تسلسلی است که خب ایشون فرمودن این باطل. پس بنابر این مفهوم عبارت از یک وجود ذهنی است که ممکن است ما به ازای خارجی نداشته باشه، به خلاف بعضی از مفاهیم که اینها ما به ازای خارجی دارند و تسلسلی هم لازم نمیاد بر این مشابه که تعیین خارجی بود. در عالم عقل اگر تسلسل لازم بیاد، این تسلسل متقوم است به اعتبار مقوم خودش که عبارت از ذهن است، و با انقطاع مقوم این تسلسل هم از بین میره. مثل که فرض کنید که بگیم که ذهن در عالم خودش میتواند اعداد را بی نهایت تصور کند، و اگر فرض بشود این اعداد در عالم ذهن بی نهایت باشند، پس بنابراین چه تعینی دارند و این تعین برای اونها موجب چه اشکالاتی خواهد شد؟ جواب این است که همینقدر که ذهن خسته شد و دیگر از این بافتنی هاش دست برداشت، این سلسله همون قطع میشه. انقدر میگه که بله عرض کنم که هی عدد رو یکی پس از دیگری میآورد تا وقتی که خوابش بگیره و دیگر تمام بشه. بله، یادم وقتی مرحوم آقا رفتن در بیمارستان تو سیسیو بودن، خب قلبشون ناراحت بود، خوابشون نمی بود. یکی از این نرسا از این بچه سالاشون تقریباً دختران نرسا اینا اومد بود، خب حاج آقا چرا خوابتون نمی بود؟ شما خب نمی دونم دست خودم شما فهم بشون گفت به آقا که آقا بگید یه گوسفند دو گوسفند. خاطر جمع به 15 تا که میرسه خب ایسو فرمه چشم من اونجا بودم داشت خنده میگفتم حالا بیچاره داره راه نمایی میکنه چرا ما تو زو پش بزنیم من چشم شما برید حاجه هاشو رو این یه گوسفند و دو گوسفند ادامه داره تا وقتی که طرف خوابش ببره، دیگه اونجا دیگه سلسله اعتبارات قطع میشه. این هم در مفاهیم ذهنی مسئله از همین قرار است که تسلسلاتی را که ذهن ایجاد میکند در عالم خودش و در بقای خودش، این اشکالی را به وجود نمی آورد، چون خود ذهن ایجاد می کند، پس خود ذهنم او را قطع می کند. اشکال در اونجاییست که در عالم خارج این تسلسلات بی نهایت وجود داشته باشه. اون مسئله مهم است که روی یک حد یقفی نرسند قضیه. از مطالبی را که ایشون در ضمن مثالهاشون نقل کردند، یکی مسئله امکان بود، یکی مسئله انتزاعیات بود، یکی مسئله وحدت بود، یکی مسئله وجود. این دوتا را هم داخل در مثالها ذکر کردند که مرحوم آخوند بر این مثالها ایراد وارد می کنند. ایشون می فرمایند که در مسئله وحدت، وحدت یک مفهومی است که عقل اون مفهوم را از یک امر خارجی انتزاع می کند، اما نه این است که خود اون وحدت در خارج موجود باشد. وحدت در ذهن موجود است، در خارج اونچه که هست جسم است، در خارج اونچه که هست یک کتاب است، در خارج اونچه که هست یک لیوان است. اما یک لیوان به اضافه وحدت، به اضافه یکی در خارج نیست. ذهن می آید این لیوانی را که می‌بیند، این کتاب واحدی را که می‌بیند، می‌گوید این یک است، این دو است، این سه است. این یک و دو و سه را عقل می‌آید انتظار می‌کند از همون شیئی که در خارج است، نه اینکه اون وحدت در خارج موجود باشد. اگر وحدت در خارج موجود باشد، خود اون موجودیتش هم باید واحد باشد، نمی‌تواند موجودیتش متکثر باشد. اون موجودیت، پس اون موجودیت اقتضای یک وحدت دیگری را می کند و وقتی که وحدت دیگری را درست کرد و از اون متولد شد، اون وحدت هم بنابر فرض ما که هر مفهومی باید در خارج موجود باشه، یعنی بنابر فرض ما، یعنی نه بر فرض ما که به عبارت شیخ اشاق است، یعنی بنابر فرض خصم که باید در خارج موجود باشد، پس اون وحدت هم موجود خواهد بود و حل مجرا سلسله. یکم مسئله وجود است. ایشون در بحث وجود هم می‌فرمایند که وجود یک انتزاعی است که عقل او را انتزاع می‌کند، اما این وجود مفهومی نیست که در خارج موجودیت داشته باشد. وجود یک مفهومی است که موجودیتش در ظرف ذهن است، نه در ظرف خارج. اونچه که در ظرف خارج است ماهیاته، اما اینکه اگر وجود در خارج موجود باشد، این مفهوم وجود، این مفهومی که ما او را بر همه ماهیات حمل میکنیم، میگیم زیدان موجودان، الجدار موجودان، البناء موجودان، این چیزهایی رو که ما حمل میکنیم، این مفهوم واحد را حمل میکنیم بر این، از میشود که موضوعات متعدده، این حمل موجب تعین خارجی محمول نخواهد شد، بلکه تعین محمول در ظرف ذهن است. موضوع است که در خارج متعین و متشخص است، ولی محمول آن به عنوان خارج محمول، این بر این موضوع در اینجا حمل میشه. اگر این محمول در خارج وجود داشته باشه و موجودیت داشته باشه، ما یک مفهوم وجودی را از اون موجودیت انتزاع میکنیم، میگیم که اون از میشود که وجودی را که ما بر این موضوع هم کردیم، اون وجود در خارج موجود است. بعد نقل کلام میکنیم در اون موجود خارجی، بعد میگیم اون موجود خارجی آیا وجود دارد یا وجود ندارد. اگر وجود داشته باشه، پس بنابراین اون مفهوم هم باید باز یک موجودیتی داشته باشه و تسلسل لازم میاد. با این بیان شیخ اشراق می‌فرمایند که مفهوم وحدت و مفهوم وجود دو مفهوم انتزاعی هستند که ما به ازای خارجی ندارند، بلکه در ظرف ذهن برای اونها ما جای رو باز می‌کنیم و قرار می‌دهیم. مرحوم آخوند اشکال وارد می‌کنند بر این اصطلاح، بر این مسئله، بر این مطلبی رو که ایشون از میشود که فرمودن. ایشون میفرمان که وحدتی را که ما انتزاع میکنیم، این وحدت به حمل شایع نفس اون امر خارجی است، نه چیزی زائد بر او که به عنوان ترکب بین ماده و صورت باشه، یا ترکب بین عرض و معروض باشه، بلکه وقتی که ذهن انسان توجه میکند به یک امر خارجی، به محض توجه به اون امر وحدت را از او انتظار می کند. این وحدت را از او بیرون می آورد. نه این که این ما به ازای خارجی ندارد، ما به ازای خارجی وحدت نفس موجودیت همون وجود خارج است. اگر اون موجود خارج موجودیت نداشت، اگر این کتاب در خارج نبود، شما یک را از کجا می آوردید؟ اگر این لیوان در خارج نبود، شما یک را از کجا می آوردید؟ به محض اینکه شما یه نگاه به لیوان می کنید، تا به لیوان نگاه کردید، دو در نظر شما میاد، یا 15 و 16 و عرض می شود که 26. نخیر، تا وقتی که نگاه به یک لیوان می کنید، یک در نظر شما میاد. پس این وحدت یک امر ذاتی است که این امر ذاتی ملازمه با چیه؟ با و وجودش نفس همون وجود خارج است. نفس همون وجود خارج نفس چیه؟ نفس وحدت است. و چه اشکالی دارد که انسان مفاهیم متعدد را از یک ذات به لحاظ مختلف انتزاع کنه؟ این اشکال پیش نمیاد. همونطور درباره از می شود که وجود، موجودیت وجود به نفس همون وجود خارج است، نه به وجود اخرى. آخر وقتی که شما میگید زیدون موجودون، وجود را حمله بر زید میکنید، نه اینکه زید یک ماهیت موجوده است در خارج، باز که وجود دارد، باز ما یه وجود دیگر را از یک جا میآوریم و زمینه میکنیم. نفس همون زید و نفس همون ماهیت زید عبارت است از وجود او، پس این نیاز به وجود دیگر ندارد، نیاز به شیء دیگری ندارد تا اینکه شما به سراغ او بروید. درست شد؟ این مثل را مطلب. بعد در اینجا ایشون مبنایی را مطرح میکنن که اون مبناشون مبنایی است که شایان دقت و توجه مرحوم شیخ اشراق. ایشان میفرماید که مفاهیم متعدده را از یک امر واحد و فارد به حیثیت فارده و واحده او نمیتوان انتزاع کرد. این عرض کنم حضورتون که چیز هست، این یک به اصطلاح مسئله هست. مثلا فرض بکنید که زید من حیث و به یک حیثیت واحده، ما هم بهش بگیم علت هم بهش بگیم معلول، نمیشه. و دو حیثیت داشته باشه، تعلقش به علت او را معلول کند و عرض می شود که عنایت او به معلول آخر او را علت کنه. این دو حیثیت باید وجود داشته باشه. حیثیت مختلفه باید فرض کنید که وجود داشته باشه تا ما بتوانیم صفات و اعراض مختلفی را بر یک شی هم کنیم. الان یک لیوان، شما از یک لیوان اوصاف متعددی را انتزاع می کنید. از یک لیوان، این از یک جهت فرض کنید که دارای ثقل است، لأنه جسم. از یک جهت عرض می شود که ابیض است، لأنه فرض کنید که عرض می شود که زجاج. از یک جهت این فرض کنید که دایره است، مدبر است، لأنه فرض کنید که کمه ها کذا. از جهات مختلف ما صفات مختلفی را برش هم میکنیم. حالا اگر این لیوان شما خورد کنید و همه را تبدیل کنید به پودر، فرض کنید که زجاج، آیا دیگه میتونید به او بگید مدور؟ دیگه میتونید به او بگید بیاض؟ دیگه میتونید فرض کنید که به او از میشود که یک از میشود که جسم حجیم، یک شیء حجیم بنامید؟ آیا دیگر اطلاق ظرفیت میتونید بهش بکنید؟ نمیکنید. چرا؟ چون به اون جهات مختلفی که در اونجا، اونها حیثیت انتزاعیه برای صفات و عوارض مختلفه او بودن. پس از یک امر واحد من حیث انه واحد ما نمیتوانیم مفاهیم متعددی را انتزاع کنیم به حیثیت. مرحوم آخوند به این مطلب ایشون هم البته اشکال وارد میکند به این مسئله، که این نتیجه روی که ایشون میخوان به اصطلاح از این مسئله بگیرن، نتیجهش در بحث از میشود که وحدت صفات با از میشود که ذات هست، که اگر چنانچه ما قائل به اختلاف بین صفات حقیقی مثل علم و حیات و قدرت با ذات باری تعالی بشویم، این بنابراین لازمش انتزاع مفاهیم متعدده است. از چی؟ از این وحدت، از این چیز، از این وحدت ذات. لذا قائل به از مشاهد که تعدد است. مرحوم آخوند میفرمایند که نه، اشکالی ندارد که ما مفاهیم متعدده ای را از یک امر واحد انتزاع کنیم، چطوری که در علم و حیات و قدرت با اینکه اینا مفاهیم متعددی ها هستند، ولی به واسطه وحدت و عینیتی که با ذات عرض می شود که واجب الوجود دارند، همه آنها از یک امر واحد انتزاع می شود. یا مانند فرض کنید که زید من حیث انه علتان معلولان انتزاع می شود، من حیث انه مرزوقان، من حیث انه فرض بکنید که حضورتون که مخلوقان، من حیث انه متعلقان بالله تعالی، ما صفات مختلفی را عرض می شود که از این زید انتزاع می کنید نه از امر دیگر. یعنی وقتی که به زید نگاه می کنیم میبینیم داره فرض کنی که قضا میخوره، پس هو مرزوقا. به زید نگاه میکنیم چون از پدرش آمده، پس ابن عمره. به زید نگاه میکنیم از نظر این که از میشود که خلق شده، هو مخلوقا. به زید نگاه میکنیم چون ماهیتی است که متدلی به الله هست، متعلق اون به از میشود که علل، از میشود که الویه. این توجه همه اینها به از میشود که زید است، به این زید با این که واحد است اما مفاهیم متعددی را ما انتزاع میکنیم. پس بنابراین اشکالی ندارد که شما از یک امر واحد و از یک امر فارد بتوانید این مسائل را انتزاع بکنید. البته این خودش جایبه بحث داره که انشاءالله برای فردا تا اینجا بخونیم. و من ما و مما تزلزل بهی حاضر قاعدت امور، از اونجایی که متزلزل می شود به او این قاعده اموری هستن که متزلزل. من ها کم الواجب اندل قائلین صحتها، واجب پیش قائلین به صحت این قاعده، استحکام این قاعده پیش واجب وجود صرف است و وجود بحت است. لا یشوبه شیء من الامکان ول از می شود که کسره و تعین و الحدود قائمن به ذاته، این وجود به ذات خودش قائم است. واجبن به نفسه، خودش واجب است و در وجود نیاز به شیء دیگری ندارد. فضلن انکانی فل اعیان، چه برسه به این که ما این وجود را در اعیان بدانیم. این وجود در از می شود که خودش به تنهایی، این وجود قائم به ذاتشه، چون که در وجود باری تعالی اینطور میگوید. حالا اون وجودی که در اعیان است اون دیگه به جای خودش محفوظ. همینقدر که شما قائل شدید به این که ما این وجود را یک وجود بحت و بسیط و وجود میدانیم، برای ما کفایت میکنه. اونی که در اعیان است دیگه به جای خود در بحث راجع به اون نمیکنیم. فقط ناقض و انفسهم فی باب الوجود، با این مطلبشون و خودشون به تناقض رسیده اند در باب وجود. و کنو اندهم اعتباری یا محزن لا صورت لو فی العین، و اینکه وجود پیش اینها اعتباری محض است و صورتی در اعیان ندارد بلکه انتزاع عقلی است. یعنی اون مطلبی را که ما در باب ماهیات میگوییم اینها در باب وجود میگن. و ذات الباری تعالی اندهم صورت الصور و اصل حقایق، و ذات خداوند تعالی در اونها صورت همه صور است و اصل همه حقایق است و خود همون نفس وجود صرف و بحت و بسیط است. یعنی با این مطلبشون قول بساط الماهیه جور در نمیاد. و یکی از آن از می شود که مواردی که این قاعده که ایشون فرمودن که مفاهیم صورت خارجی ندارن، این چون در باب وجود مجبورن این حرفو بزنن دیگه، بگن وجود با اینکه یک مفهوم است ولیکن در وجود باری تعالی این وجود صورت خارجی داره، تعین خارجی داره. خب اونجا چی میگی؟ اگر شما در باب باری تعالی قائل به ماهیت هستی، خب همه چیتون به هم میریزه و اینکه لازمش ترکیب در باری تعالی سو احتیاج و امکان و احتیاج به علت سالس. پس در باری تعالی باید قائل به وجود باشید. لذا اینجا در باری تعالی وجود را دست نمیزنن، میگن در اونجا وجود حقیقت دارد و اطلاقیت وجود اقتضا میکند اون واجب استرافه باشد. منتها در بار ماهیات قائل به اساس الماهی هستن. ما میگیم خب راجع باری تعالی این حرف رو میگن، راجع ماهیات این حرف رو بزن. این چه اشکالی در اینجا پیش میاد؟ ان الله تعالی واجبون به ذاته و موجودون به ذاته. خب الخلاقه همه موجودتون و عد میشود که واجبون بالغیر و بالله تعالی. خب این از نظر تدلی به الله تعالی که اشکالی وارد نمی کنه. شما از نقطه نظر از می شود که تعین مفهوم خارجی و براتون مشکل بود، اگر اینطوره در مورد باری تعالی مشکل. در اونجا هم همین حرف رو میزنیم، بگیم الله تعالی موجود و املاح، میگن بله موجود، بگیم این وجودی که الان شما تصور میکنید از خداوند آیا یک معاوضای خارجی داره؟ بگیم بله اون وجود معاوضه، میگیم الله موجود، الله سبحانه الله الوجود، نقل کلام در اون وجود میکنیم، یعنی اون وجود موجود هست یا نه. و حالا مجال تسلسل لازم میاد، خب اونجا شما چی میگید؟ اونجا میگه تسلسل لازم نمیاد، خدا موجود است به ذاته و فقط اصل وجود است و این تسلسل تسلسل در عقل است، اما در عالم خارج یک وجود واحد بیشتر نیست. ما میگیم شما همین وجود واحد رو در خلایق هم بگو دیگه، در خلایق وجود اصل است و موجودیتش به نفس تعین است، منتها خب این بلغیر است و تدلی به غیر داره. این مسئله لذا ایشون میفهمن فضلن انکنی فل اعیان، چه برسه به آنکه وجود در اعیان هم بدانیم، مطلب باز تفاوتی نداره، قضیه فرقی نمی کن. یکی از آن مواردی که با کلام شیخ اشراق جور در نمیاد این است که انم مقنن هذا القاعده و مخترعها، کسی که این قاعده را تقنین فرموده و اختراع کرده که مفاهیم معاوضای خارجی ندارند، قائلان به جواز ان یکون مفهوم واحد، ایشان میگن که میشود این که مفهوم واحد و یک معنای فارغ یوجد و تارت صفت اند شیء، یه وقت صفت برای عرض میشود که شیء قرار بگیرد، مثل نور عرض میشود که از این صفت برای شیء قرار میگیرد، ما میگیم که این شیء متنور است، این شیء نور دارد، ما نور را صفت برای هم میدانیم و یه موقع ممکنه به خود نور من حیث هو و هو نظر بندازیم و خود وجود را در نظر بگیریم، کاری نداریم این که آیا یه شیء نور دارد. الان فرض کنید که این پردهی که الان در مقابل ما هست این نور دارد، از کجا میدونید نور دارد؟ چون اگر نور نداشت شما او را نمیدیدید دیگه. پس این نور خورده به این پرده و چون این پرده نورانی شده است، متصف به نور شده، شما میبینید. اگر این پرده نور نداشت شما اصلا او را مشاهده نمیکردید. پس این الان نور در اینجا صفت برای یک امر قرار گرفته است. همینطور خود این نور ما میتوانیم این نور را وجود به نفسه و مستقل بدانیم. چرا؟ به خاطر این است که پرده قبل از اینکه نور بهش بخوره که نور نداشت. پس معلومه نور یه امر دیگری است که قائم به ذاته و متقومه، اون میاد و از میشود که میخوره به پرده و پرده را نورانی میکنه. میشود یک مفهوم واحد و یه معنا یه موقع صفت برای شی باشه و یه موقع متحصل باشه به نفسه، متقومن به ذاته، خودش تحصل داشته باشه و قوام ذاتی داشته باشه، به ذاتش قائم باشه این نوع. و بل جمله متفاوتن فی انها الکون و الحصول، متفاوت باشد در نحوه کن و حصول، یک مرتبه کونش متدلی به غیر است، یه مرتبه کونش خودش قائم به ذات است، متخالفن فی اطوار قوه و توزر، تخالف داشته باشه در طورها و در مراحل قوه و ضعف متخالف باشه و کمال و نقص. نور هم همینطوره، نور شدید داریم، نور ضعیف داریم، یه ولتی داریم، دامپ 500 داریم، اینا مراتب مختلف نور دیگه، مثل سفیدی و بیاض. بیاض داریم، فرض کنید که اینم بیاض است، بیاض داریم، بیاض سلج، اون هم بیاض است. این نحوه شدت و ضعف در مورد بیاض تفاوت می کند. فلیجب مثل ذالک فی بعض هذه المعانی، وقتی که ایشون اینو قبول دارن در بعض از این معانی باید مطلب رو تجویز کنن که چه اشکال داره که وجود هم همینطور باشه و وحدت هم همینطور باشه. کما اصلفنا فی الوجود و الوحده من قبول ما اطوارا مختلفتا فی تحقق، این دوتا اطوار مختلفی در تحقق را قبول می کنن و انها متفاوته در فضیلت و نقصان. فقایت و کمال کل من هما، قایت کمال هر کدام از این دوتا وحدت و وجود، ان یکون ذاتا احدی ان قیوما واجبا بالذات، این که این دوتا عبارت باشد از ذات احدیه قیومی که اون واجب ذات است، وحدت حقه حقیقیه در اونجاست، وحدتی که هیچ دو بر نمی دارد، وحدتی که ما داریم، این وحدت ها وحدت های فرض کنید که شکمیه، میگن زید واحده، کجاش واحده؟ این زید سر داره، دست داره، پا داره، بقیه مسائل رو داره، از میشه که خیلی چیزا داره، ولی باز ما با توجه به این ترکیب باز میام ما بهش میگیم واحد. غیر از اون لازم ما این وحدتی که داریم عرض می شود که این وحدت قابله، عرض می شود که فساد است، میشه از بین بره، این بیفته زمین، نصفش کنن بیفته زمین، میشه دو تا، یکی جناب آقا از اینجا شکم به بالا، یکی از به پایینم یکی، این دیگه وحدت از بین رفت. این یه وحدت، وحدتی است که قابل برای اجتماع با کثرت هم میشه، 2, 3, 4, 5 نظائر و امثال پیدا میکنن. این وحدت دیگه یه وحدتی است که خب چیه، یه وحدت، یک وحدتی است که اصلا قابل برای تکثر نیست و وحدت عین ذات است و اصلا در اونجا ترکب لازم نمیاد، اختلاط لازم نمیاد. اون وحدت همون وحدت حقیقی است که اصلا تصور دو و مثل ممتنع است برای اون. پس ببینید چقدر مراتب مختلفی وحدت دارن، یه وحدت، وحدت مادی، یه وحدت، وحدت چی؟ وحدت ربوبی. در مورد وجود هم مثلا همینطوره، یه وجود دیگه وجود مادی است و وجود انتظایی است و فقط یک حبابی هست از اون وجود، و عرض کنم حضورتون که جنبه کثرت و مادهش عرض می شود که غلبه دارد و جنبه تجرد در اون ضعیف است. این یه نحوه از وجود، یه نحوه دیگه وجودی که خب قائل به این هستن دیگه وجود اعراض است، که این دیگه خیلی وجود دیگه عالیه، مثلا دیگه اصلا در حالتی که عرض قائم به معروض است و معروض نباشد عرض نیست، وجود کمیات، وجود کیفیات، که اینا از وجودات خیلی قرص و محکمی نیستن. یه وجود از این پایین تر، وجود، وجود از می شود که معنای حرفی است و معنای ربطی است، که دیگه صرفا یک تعلق بین طرفین است اما در خارج هیچ تحققی ندارد، اون امر، اون به اصطلاح وجودی است که دیگر در اونجا چیز ندارد، عدم راه ندارد، دیگر در اونجا خلق و التیام راه ندارد، و اون وجود بحت و بسیط مرتبه عالی این وجود خواهد بود. وقتی که اینطور هست چه اشکال داره که فرض کنید که ما وحدت و وجود را از معانی بدانیم که این معانی در خارج موجود هستن، منتها وجودشون تفاوت میکنه و قبول شدت و ضعف میکنه. و غایت و نقص یعنی نکونه اعتبار نقدن، غایت نقص اون از میشود که وجود این امر این است که اعتبار عقلی باشه و یه معنای رابطی باشه که لا حقیقت متأصلتان به ذاته، حقیقت متأصلی به ذات اصلا نداره، معنای ربطی خارجی از معنای حرفی. فموجودیت الماهیات التي لا حقیقت لها و انفسها، موجودیت ماهیاتی که حقیقتی برای اون ماهیات نیست به خودشون، انما هی بالوجودا و انفسها، این به وجود است علی خودشون که موجود نیستن، ماهیات اصلا موجود نداره. و موجودیت الوجود به نفس ذاته، ولی خود این وجود و تعینش و موجودیتش به خودشه، خودش رو پاش وای میسه. لأن الوجود نفسه حقیقت الماهیات الموجوده، وجود خودش حقیقت ماهیات حقیقت ماهیاتی است که موجود او هست. فکیف لا یکون له حقیقت. در جایی که ما پرده را، روشنایی پرده را از نور میدانی، چطور خود نور در خارج وجود نداشته باشه؟ فکیف لا یکون له حقیقتون، چگونه برای این وجود حقیقتی نباشه و در حالتی که حقیقتش عین ذاتشه. ولا یحتاج فی موجودیت الی وجود، دیگه در موجودیتش احتیاج به وجود دیگر ندارد، خودش هست تا اینکه تسلسل لازم بیاد. لکن للعقل ان یعتبر لها موجودیت اخرى، ولی عقل میتواند موجودیت دیگری برای این از میشود که موجودیت یک از میشود که تصور کنه، کما فی حقیقت نور علی ما هو طریقته، حقیقت نور اونطوری که ایشون هم همینطور میگن مطلب همینطوره. فان حقیقت نور ظهور الاشیاء و مظهرها، حقیقت نور عبارت از ظهور اشیاء است و اظهار کننده اون از میشود که اشیاء است. فل اشیاء ظاهر است به نور و نور ظاهر است به ذاته، نه به نور دیگر تا اینکه تسلسل لازم بیاد در انوار الی لا نهایه. لکن العقل ان یفرض للنور نورانیت و اعتباریه، لکن عقل میتواند برای نور یه نورانیت اعتباری تصور کند، بگر نور خودش نورانیت داره، خود نور هم نورانی، اگر نور نورانیت نداشت این دیگه نور نبود. بعد میگه این نور که نورانیت دارد، اون نورانیتش هم باید یه امری باشه که واقعی باشه، نمیشه نباشه دیگه. بالاخره این نور که نورانیت داره، اون نورانیت چیه؟ که این نور نورانیت دارد. نورانیت هم یه امری است که ظاهر به ذاته و موسن به غیره، پس اون نورانیت هم نورانیت دارد. ولی خب حالا اشکال نداره، شما تصور بکنید کسی جلوی شما رو نمیگیره، بافتنی هم که خب یه از اون شاید که من زیاد میبافم و این مسائل مشکلی به وجود نمیاره، ولی که در عالم خارج دیگه نور یکی بیشتر نیست، این نور دیگه قائم شه دیگر نیست دیگه، تا اینکه شما براش تسلسل تصور کنید. ها ها تزا الاین قطع به انقطاع اعتبارات العقل مشکلی به وجود نمیاره، ولی که در عالم خارج دیگه نور یکی بیشتر نیست، این نور دیگه قائم شه دیگر نیست دیگه، تا اینکه شما براش تسلسل تصور کنید. ها ها تزا الاین قطع به انقطاع اعتبارات العقل، تا هر وقتی که طرفی که معتبر از خسته شد این اعتبارات هم تموم میشه. و که در کلام فی الوحدت التی هی صفت و عینیه، بحث ما در وحدتی که او یک صفت عینیه، صفت خارجی است، نه فقط دیگه اعتبار عقلی، یک صفت عینیت همینطوره. لعنا عین الوجود ذاتن و غیر و مفهومن، چون از نظر وجود عین وجود است. وقتی که شما به یه امری که موجود است نگاه بکنید، میگید وحدت رو هم عین همون امر وجوده و موجود خارجی است، ولی از نظر مفهوم تفاوت داره. و کثیرا ما یکون لشی حقیقتان و ذات سوا مفهومه، بسیاری از اوقات هستش که یه برای شی حقیقت و ذاتی است غیر از آن از میشود که مفهومی داره، و ما حسن منه فی العقل، و اونی که در عقل حاصل میشود مثل وجود و صفات کمالیش. و قد یکون لشه مجرد و مفهومه، گاهی اوقات برای شه مجرد یک مفهومی است ولی تعین خارجی نداره. لا حقیقت له فی العین، در عالم اعیان حقیقتی براش نیست، مثل امکان و امتناع و اجتماع نقیدن و شریک الباری و امثال زاله، که اینا فقط اعتبارات عقلی هستند و حقیقت خارجی ندارند. و همینطور سایر سلوب و اضافات و ربع ما یکون و مفهومات متعدده، همینطور و چه بسایی که یه مفهومات متعدده است موجود است به وجود واحد، بلکه متحد است با یه حقیقت واحد است، مانند مفهومات علم و حیات و قدرتی که عین وجود حق تعالی است. پس بنابراین در این که ما بگیم که هر مفهومی را که ما تصور بکنیم این مفهوم نباید ما به ازای خارجی داشته باشد، این غلط است. بعضی از مفاهیمی که ما تصور میکنیم ما به ازای خارجی ندارد، مانند امکان و مانند امتناع و مانند شریک الباری و اجتماع نقیدن و تصاد و سلب ها و امثال زاله، که اینا ما به ازای خارجی ندارد. بعضی از مفهوم ها هستن که اینها از کنم حضورتون که ما به ازای خارجی دارند، مانند مفهوم وجود و وحدت و اینها. بعضی از مفاهیم هستن که اینها در عین اختلافشون حقیقتشون واحد است، چون تعین خارجیشون واحد است، مثل علم و حیات و قدرت، که در عین این که اینها مفاهیم مختلفی هستند ولی حقیقت و مصداق اینها مصداق واحدی خواهد بود، مثل که اینها با ذات چیه اتحاد دارن و عینیت با ذات دارن، که البته خب اینجا محل بحث است با مرحوم مخون که علم و حیات و قدرت در مرحله از می شود که در مرحله بروز و در مرحله ظهور اینها از کنم که اینها با هم اختلاف دارن، و در مرحله اصل که دیگر در اونجا علم و حیات و قدرت معنا ندارد. یه وقتی از می شود که مثل این که فرض بکنید که حضورتون که شما الان یه زیدی در اینجا نشسته، این زیدی که در اینجا نشسته شما از احوالش هیچ اطلاعی ندارید، همین که لب به سخن می گشاید و در فقه بحث را پیش می گیرد شما انتزاع فقیه از او می کنید. خب قبل از این که صحبت کند که شما نمی دانستید فقیه هست یا نه، البته در باطنش فقیه بود. چرا؟ چون مجموعه از می شود که مطالب و اصطلاحات و اون فنونی که متعلق به فقه هست در ذهن او قرار داشت، ولی اینی که شما به او بگویید فقیه وقتی است که این سخن میگوید، و سخن گفتن این مطلب آشکار میشه و بعد صحبت میکنه و در مسئله و مسائل فلسفه صحبت میکنه، شما به او میگید هازا فیلسوف، و بعد همینطور و بعد بلند میشود و یه سنگ 100 کیلویی 150 کیلویی رو برمیدارن، شما به او میگید هازا بطلا، و بچه و بچه دیگه حالا دیگه خیلی چیزا هست. پس در این مطالب در مقام بروز و ظهور است که صفات مختلفی را شما هم میکنید. حالا صحبت ما در این است، این مسئله علم و قدرت، این مسئله علم و قدرتی را که الان حالا حیات حکمش فرق میکنه. حیات یک وصف اعتباری است که نفس موجودیت شیء است که شما به او حیات میگویید. یعنی چه بگویید حیات یا نگویید حیات فرق نمیکنه. همین که شما تصور یه شیء را میکنید، تصور حیات او را میکنید. همین که شما تصور کتاب را میکنید، تصور بقا اون کتاب را میکنید، تصور حیات اون را، حیات کل شیء به حسبه. همین که شما تصور میکنید این الان گربه داره از روی دیوار حرکت میکنه، تصور حیات او را کردید، ولی تصور علم او را نکردید، تصور فکر او را نکردید، تصور وهم و اونها رو انجام تصور قدرتش را نکردید که آیا این الان قدرت دارد یا ندارد. قدرت داشتن یک امریست خارج از شاید حضورتون که خود ذات زید. یه وقتی شما قدرت را به این معنا تصور میکنید که نفس بقای شی، یعنی قدرت شی علی بقای اون، مثل حیات میمونه. یعنی همین که شما میبینید یک حیوانی داره میره، میگید خب اگر قدرت نداشت که نمیرفت، قدرت داره که داره میره. پس بنابراین این در اینجا با همون معنای حیات یکی شد، در اینجا تفاوت نکرد قدرت بر بقا. یه وقتی نه، قدرت را زائد بر ذات ما میدانیم، قدرتی که میتواند عملی را انجام بدهد در خارج، فعلی را در خارج به وجود بیاورد. در اینجا قدرت و علم جدا میشند. پس بنابراین از حیث این که از شاید حضورتون که فلاسفه آمدن نگاه کردن به اشیا و دیدن هر شیئی در بقای خودش، در بقای خودش چون باقیست پس حی است، چون باقیست پس قدرت دارد، چون باقیست پس علم دارد، یعنی شعور به ذات داره، آمدن این ستا را سه وصفی قرار دادند، وصف انتظائی، که این وصف سه وصف انتظائی به ذات برمیگردد، به نفس اون ذات برمیگردد. اگر مطلب این باشه خب اشکال نداره، یعنی این در واقع چه ما بگیم علم چه ما نگوییم علم، این دیگه در این صورت فرقی نداره. علم شی به ذات خودش یعنی عبارت از بقا خودش، قدرت شی به ذات خودش عبارت از بقا، حیات شی عبارت از همون بقا. این اگر به این نحو باشه خب این دیگه در این صورت اشکالی نداره، خودش بقا دارد که از ذاته. ولی یه وقتی ما علم و قدرت را علم و قدرت بر خارج در میگیریم و حیات بر خارج و تعلق بر خارج از اون ذات، ما در اینجا میگیم ان الله علیمان، علیمان به ذاته او علیمان به از میشود که بالاشیاء، علیمان بالمخلوقات، علیمان بالمجردات، علیمان ان الله قادرون، قادرون به ذاته، یعنی خب این که چه انتظار می کردیم چه انتظار نمی کردیم این بود، مثل وحدت بود. وحدت وقتی یه شیئی در خارج وحدت دارد موجب دوئیت و حمله وحدت بر ذات که نیست، نفس تصور شیء تصور وحدت اوست. پس این شما نمیتونید در اینجا به عنوان یک وصف جدای از ذات بر اون ذات هم کنید که بعد عرض می شود که موجب بخواید اون را منفک از اون کنید، مثل بیاز که یه موقع زید بیاز دارد یه موقع زید فرض کنید که اسفرار دارد، این نیست. بلکه فرض کنید که سلب این وصف مساوی با سلب اصل خود موصول خواهد بود. مثل اینکه فرض بکنید که یک شیء از می شود که میگید واحدون، اگر بخواید واحد را از اون ذات بگیرید بعد خود ذات رو در این صورت حذف کنید. اینطور نیستش که ذات رو از یک وصف رو بگیرید ذات رو باقی بگذارید بعد اون ذات رو بهش فرض کنید که حمل بکنید. وقتی شما ذات زید را در نظر میگیرید میتوانید معلوماتش رو ازش بگیرید بذارید کنار، مثل یک مخزن کامپیوتری که شما یه وقتی معلوماتش رو ازش میگیرید میذارید کنار بعد دوباره معلومات رو بهش تزریق میکنید، درست شد؟ شما میتونید فرض کنید که صفت فرض کنید که شهوانی زید را از او بگیرید بذارید کنار. زید فرض کنید صفت شهوت ندارد. چیکارش میکنید؟ یه کاریش میکنید دیگه، صفت شهوتش دیگه کلی از بین میره. زید فرض کنید که من باب مثال قدرت ندارد. افتاده روی چیز قدرتش رو ازش میگیریم. میکروبی میره یا ویروسی میره تو بدنش، اون را مثل میت مستقیما میاندازه. اینها اشکال نداره. اما شما بید از زید صفت وحدت را بگید، زید را تصور کنید بدون وحدت، مگه میشه همین چیزی؟ مثلا امکانش نیست. یعنی نفس تصور زید و نفس تصور نفس زید ملازمه با وحدت است. درست شد؟ همینطور ملازمه با قدرت بر حیات است. شما زید را تصور کنید بدون قدرتی که بر حیات دارد، این نمیشه. مثلا امکان نداره. یا علمی که نسبت به ذات خودش داشته باشه، این نمیشه.
همون
وقت شخصیه میشه
که کل
کسرها
در این
وحده
شخصی
قابل، اما بعد این تمام اشیاء در همون
ذات حق هست.
حالا عرض میکنم خدمت، حالا این نه، این اگر ما این نه تصور کنیم به این کیفیت میتوانیم جمع کنیم بین قول فلاسفه و بین قول ادمشاد که عرفا که فلاسفه قائل به وحدت و عینیت صفات هستند، علم حیات و قدرت بازاد به این عنوان، عرفا که قائل به تعدد هستند به اون عنوان، یعنی به عنوان تعلق علم به غیر و به کثرت که اینا همه مندمج در ذات است به نحو بسیط و حقیقت کل الاشیاء، یا قدرتی را که عدم شود که عرفا قائل به اختلاف او و تعدد او بازاد هستند، اختلافش قدرت بر غیر است نه قدرت بر ذات، قدرت بر از لاد ذات است، قدرت بر از ترشحات ذات است، این جلای از علم شود که ذاته. یا در مورد حیات هم همون اسم و الحی و قیوم، حی اشاره به همین معنای حیات فیضی را می کند که در سورتی ناظر شده است. با این کیفیت جمع بین این دو قول ممکن است، ولیکن همونطوری که از کنم حضورتون که از کلمات آیان برمیاد، آیان نسبت به علم حیات و قدرت، علم به غیر و حیات به غیر و قدرت به غیر را اینها اراده می کنند. اگر اینطور باشه دیگه جمع بین دو نخواهد شد و حق با چیه؟ با عرفا خواهد شد.
آیا قرآت دیگه اگر ما قاعد باشیم که شخص تا به مرحله ذات نرسیده هر چی رو شخص نظاره میکنه مرحله ظهور از آسفات هرده، وقتی به ذات برسه فنا حاصل میشه، پس در نشد تا قبل رویت ذات نشد، در مرحله رویت هم فانی که رویتی در صورت نمید، یا در بعض تعابیر عرفا داریم که ذات بعضی که مثلا مکاشفاتی مشاهده داشتن میگن که نور سیاه است، یعنی در حالی که در اسماء صفات نور سیاه نیست چون برای کثرت است و تمییز است. چجوری میتونیم جمع کنیم بگیم در این حال لقاء حق صورت گرفته و لقاء هست الهی هست و مرئی هست، در این حال هم بگیم که فانی هست و فنا هست شده طرف اصلا که خودش رو میگه؟
منظور از این آیات همیشه بیان اثری است که اون اثر مترتب بر این قضیه است. شما ببینید چه اثری مترتب بر لقاء است. در بحث فنا اصلا در اونجا رؤیت معنا ندارد، یعنی فرض بکنید که مثل یک چیزی میمونه که به آبی میمونه که اون آب همی شود که بیرنگ و بیبو و سازج، از شما این آب رو میارید کنار دریا، تا وقتی که این کنار دریاست این آب رنگ ندارد، بو ندارد، سازج است و خالص است و شما باش میتونید وضو بگیرید و این آب سازج است. همین که شما این آب تو دریا ریختی رنگ و بو و همه چی از بین میره، یک آب دیگری این متولد میشود، اون آب میشه آب دریا و شور است و شما با آب دریا وضو نمیتوانید بگیرید، وضو باطله. یا با آب دریا وضو نگیرید، آب آب از میشود که چیزه، از میشود که آب از میشود که قراح نیست و مضافه و باش وضو نمیشه. این آب در اینجا آب دیگری به وجود آمده است. حالا این آب اگر میخواد آب دریا بشود، تا وقتی بین او و بین دریا فاصله است نخواهد شد. وقتی که ریخت تو دریا دیگه آب آب اون نیست، دیگه آب دریا در اینجا دیگه در لیوان است. درست شد؟ آیات قرآنی که دلالت میکنه من کانا یجول لقاء ربه، باید دید اون اثری که مترتب بر این لقاء چیست. اون اثر عبارت است از حذف همه انیات است و حذف نفس است و از بین رفتن تمام شوائب نفسانی است حتی یک ذره باقی نماند و بعد از نو بناء جدیدی را پیریزی کردن. این از لذا اون اثر مترتب بر بقاء بعد از فناست، نه بر خود فنا. و من کان یرجو لقاء ربه، یعنی شما به واسطه فنا بقایی را بر پیدا میکنید که قبل از فنا این بقا را نداشتی.
مشاهده
نور سیاه چی؟ اونم هست دیگه بالاخره.
وقتی ذات خودش
هم رو ذات مشاهده میکنه هنوز فانی نشده.
نه
آثارش
این که نور سیاه در از عدم ظهور میکنه.
نه نور سیاه باز در اونجا، البته در اون یکی نور سیاه را مشاهده میکنه، اون واقعا بالکلیه مشاهده نمیکنه از یه، فقط یک آثاری از او بر او هست. نور سیاه در وقتی تجلیه تام داره و فنا حاصل میشه که این را مستقرق در خودش کنه، دیگه در اونجا نمیبینه،
دیگه
نمیبینه.
پس وقتی
رؤیت
هست
هنوز
بعد
نفس بعد بفهمید جناب عالی کاملا به این مسائل واردی.
در این تفسیری سوره نشت فرمودید امتی او اننا رو تفسیر فرمودید به بقا چیز مرحل فنا. بعد از این آیه بعد میگه فاوحا الى عبده ما اوحا، این فاوحای تفعیله،
تفعیل.
پس در این صورت باز وحی هم داره کار کسرت میکنه،
تعقیبه دیگه، فاوحای تعقیبه دیگه. بعد از مرحل بقا وحی فرستاد، پیغمبر اون اول فانی کردیم بعد دیگه در آن بقا رو فرستاد.
پس در آیه دیگه آیه بخواهد میشه آیه دیگه بودیم داریم که در وقت بر فرمان رسول الله سلام بکنه غیر از این آیه که در سوی نجم
میگه. البته دلالت بر فنا که
در کل هم کمال پیغمبر بکنه
نهو لقول فصل و ما هو بالهزل، این حکایت از کلام حق میکند که هیچ مرتبه کسرتی درش نیست. و ما رمیت از رمیت اونم داده بر مسئله فنا میکنه در اونجا، به فنای فعلی منظور در اونجا هست. اینا من چیزی به نظرم نمیرسه
کاملیش همین سوره
بعد میرم
در این روایت معراجیه یکی از مشاهدات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که در یکی از آسمان ها مخلوقی را دید که نیمی از اون برف و نیمی از اون آتش است، نار است، بعد که هیچ کدوم از این دو طرف هم دیگه رو خنثی نمی کرد، نه برف آتش و خامشون نه آتش برفا ذوب می کرد. بعد این ذوب و اون ده مثلا از بین بردن مال عالم ماده و این هاست، اگه اون عالم
خب صورش در اونجا بود،
اون صور هم باز بود خصوصات آن ماده رو داره.
بله
صبح میشه آتش میسوزن اونجا مست.
بله این سوزاندن این آتش به خاطر سوزاندن اون آتش از خودش چیزی نده.
پس اونجا یه آبی هست که میتونه خاموش کنه مثلا
آب آتش تمام اینا هست، منتها چیزی که هست سقل نداره، سقل مال آنه ما.
ما که از شما زیاد سوال نخواه حضرت داشتیم در مورد حدیث معراج کلن شرقی چیزی چیزی مثلا ابراز کرده مکفی باشد
او علی داره یکی
اون چه دید بفرده فلسفی رفته
بله فلسفی رفته
اصلا عقلی اون قول عشده و این چیزا نخواهش رفی قزمینی هم اومده من احساس میکنم بیشتر بافته است یا نایونی ولایی بسید
من ندیدم
چشمی ما بودن آقا سبت شد آقا به ما میرسی درش رو میرم الان ما به شما هست
اون نما به رو کسی در شبا نکرد.
Yeah.